بسم الله الرحمن الرحیم. درسیم کاسم پای هفت حاج آقای عسکری، سه دی 1402.
بحث ما در مکاسب محرمه یه نوع دوم بود. عرض کردیم که در مکاسب محرمه نوع دوم به خود مبیع کاری نداریم، به قصدی که از فروش اون مبیع با یا مشتری یا هر دو دارن توجه میشه. در اینجا عرض کردیم که خودش سه قسم داره، گاهی فقط عادتا از اینها قصد حرام میشه، گاهی هم میشود قصد حلال کرد و هم قصد حرام، ولی اینها قصد حرام میکنن، گاهی هم قصد حرام نمی کنن ولی شأنیت استفاده در حرام رو داره. قبل از اینکه وارد بحث سوم و بحث شأنیت بشیم، یه بحثی رو مطرح کردن و اون این که اگر کسی جایی بشود قصد حلال و حرام کرد و اینها هم قصد حرام نکنند، ولی با یه علم داشته باشد که این مبی در حرام مصرف می شود، آیا خدمت دارم که کار حرامی است یا حرام نیست؟ یه بحثی پیش آمد، مرحوم شیخ فرمودن که ممکن است کسی از باب اعانه بر اسم قائل به حرمت این مسئله بشه، و اومدن اقوال رو در باب اعانه بر اسم بیان کردن، مجموعا چهار قول رو ذکر کردن. قول اول این بود که غیر از انجام مقدمات اگر کسی قصد حرام هم بکنن اینجا اعانه بر اسم، پس ما نحن فی اعانه بر اسم نیست چون قصد حرام
نشد.
حالت دوم سختگیرانه تر بود که گفت علاوه بر قصد باید اون حرام هم در خارج محقق شود، پس باز هم ما نحن فی اعانه بر اسم. اما طبق نظر سوم صرف انجام مقدمات کافیست برای تحقق اعانه بر اسم، و نظر چهارم هم این بود که انجام مقدمات با انجام یکی از این دو امر یا قصد یا صدق عرفی
در مقدمه.
حالا این فعلا نظر محقق اردبیلی بود. مرحوم شیخ در تبیین و توضیح و قبول کردن این قول اومدن محل نزاع رو توضیح دادن، گفتن که از سه صورت خارج نیست مواردی که ممکن است اعانه بر اسم صورت بگیرد. صورت اول کدامه جا؟ بله نوشتم تابلو، یا اون عکس رو باید ببینید یا اگر یاد داشت کردید بیارید تو گوشیتون، لابد گذاشتن تو گروه عکس. خب شما گوش کردی؟
صوت رو نرسیم.
خب شما بفرم بفرم.
این سه صورت رو خودم مدنیتا با کنیم کردیم دو شما
حالا شما سه صورت ما رو بگو بعد دو صورت خود.
صورت اول زمانی است که بایه قصد رساندن مشتری و مقصودش رو ندارد، فلا بسن ما برامات. صورت دوم اینه که بایه قصد رساندن مشتری و مقصودش رو دارد، این تقسیم سنیه.
آفرین.
حالا اینجا در این من هم تقسیم بندیم اونو چون خودم بفرم
بفرم.
عمل مشتری حرامیست که همانی در صورت دوم، یعنی بایر قصد رساندن مشتری به مقصودش رو دارد، حالا یا عمل مشتری حرام نیست که امانه نیست، یا عمل مشتری حرام است ولی بایر قل نداره است
آفره.
یا امانه نیست،
یا امانه هست امانه بر اسم نیست.
امانه بر اسم امانه بر اسم چون مراد امانه بر اسم.
بله.
عمل مشتری حرام است و بایی علم دارد و مقدمه منحصره است، اینجا امانه است قطعا، این قدر مجرقن همینجاست. عمل مشتری حرام است و گاهی علم به صرف در حرام دارد و مقدمه غیر منحصره یا مشترک است. اینجا هم قول شیخ این بود که امانه است.
بله.
این فقط رو صورت سوم شما فرمودید.
بله.
ذیل همون به تفسیر سنایی
خیلی خیلی
متن کتاب
خیلی خوب و دقیق و بجا. بله. عرض کردیم که در صورتی که لذا به مرحوم محقق اردبیلی علی رغم پذیرش اون نظری که دادن در صغرا اشکال کردن که اگر بحث صدق عرفی است، عرف در مقدمه منحصره و غیر منحصره فرقی نمیگذاره، همونطور که وقتی طرف میخواهد عصا دستش بگیره و یه نفر یتیم رو بزنه و فقط هم شما دم دستشی میگه عصا رو بده تا بزنم و شما میدید علی رغم اینکه قصد نکردید، خب اینجا هم شما باعث یعنی وقتی طرف میدونی داره میخواد شراب درست کنه و میاد از شما انگورش رو میخره، میگه خب تو باعث شدی شراب درست بکنه دیگه، تو اگه حالا اگه بگه من نمی کردم یکی دیگه می کرد، یعنی بالاخره تو کردی، درسته اگه تو نمی کردی یکی دیگه می کرد. پس این اشکال رو به مرحوم محقق اردبیلی اینجا بیان می کن. بعد از این بفرم
محقق اردبیلی بیه نبرون حالا چیز جایز بونه؟
گفت اعانه بر اسم نیست، از باب اعانه بر اسم حرام نیست.
از این جهت مرحوم شیخ
قول محقق اردبیلی
حمله بر این
میکنه
که صورت منحصره باشد.
بله بله بله،
چون اگر این نبود میگم کجا متوجه شدی که
بله یعنی یه فرق میگه
از مثال اینو
احسن، یعنی اومده این صدق عرفی رو ضابط من کرده، میگه این صدق عرفی که محقق اردبیلی میگه در مقدمه منحصر است، یعنی وقتی که طرف اگه الان بده میزنه میشه منحصر. البته حالا یه تعبیر دیگری هم از منحصره و غیر منحصره شده، اونم نمیدونم بگم یا نگم، منتها یه مقداری ممکنه
اسمش
رو بگوشم. آره. بله، برخی دیگه مقدمه منحصره و غیر منحصره رو اینجوری معنا کردن. ما خب مقدمه منحصر رو گفتیم مقدمه ای که منحصر است در گناه، و مقدمه غیر منحصر رو یعنی منحصر است به این معنا که اگر تو بدهی این گناه انجام میشه. برخی دیگه مقدمه منحصر و غیر منحصر رو این گونه معنا کردن که مقدمه منحصر اون مقدمه ایست که فقط در گناه میشود ازش استفاده کرد، مقدمه غیر منحصره اون مقدمه است که در گناه و غیر گناه می شود ازش استفاده. مثال برای مقدمه منحصره مثال چوب است برای بت که منحصر نه منحصر نه طبق توضیحی که من دادم، عرض کردم یه بیانی دیگری محشیم برای منحصره و غیر منحصره کردن، گفتن منحصره اونیست که عادتاً این مقدمه فقط برای گناه انجام می شود، یعنی چی؟ بله بله بله، بردن سر منفعت محرمه احسن. گفتن مقدمه منحصره اون مقدمه ایست که فقط می شود از این مقدمه در حرام استفاده کرد. مرحوم محقق اردبیلی گفته اینجا صدق عرفی حرام اتفاق می افته. مقدمه غیر منحصر این است که می شود در حرام این مقدمه رو استفاده کرد، می شود در غیر حرام این مقدمه رو استفاده کرد، که مثالش میشه تملک انگور. درسته این مقدمه شراب سازی تملکه و منم کمکش کردم بر مقدمه، ولی این مقدمه می شود برای استفاده از حلال باشد، می شود برای استفاده از حرام باشد. متن شیخ با این هم قابل تطبیقه، بلکه با این سازگار تره، یعنی خیلی توی تبیین صدق عرفی محقق اردبیلی واقعی تره. چرا؟ میگه وقتی که فقط میشود در گناه انجام داد، خب معلومه همه میگن این مقدمه ای که فقط میشود ازش استفاده حرام کرد، تو به این مقدمه کمک کردی. اما در مقدمه ای که علی رغم این که شما علم داری در گناه استفاده میکنه، ولی علم تو که علم وحی الهی که نیست، که تو اطمینان داری ممکنه هم بعدن از این بگذره و علی رغم این که این انگورها رو خریده برای شراب، میاد در مغازه از تو هم میخره برای شراب، ولی میخواهد ممکن است بعدن در غیر حرام صرف کنه. بفرم
اگر اینجوری بگیم این خصمی که شیخ ایجاد کرده تقریبا لغو میشه.
چرا؟
خاطر اینکه اون چیزی که منفعت محلل مقصود ندارد رو که از پیش ما گفتیم که اصلا حرام هست، چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه
اشکال نداره. مرحوم شیخ تو صورت بندیش اومد همه صورت ها رو، مثلا صورتی هم که علم ندارد و جز صوره برد، در حالی که ما هستن فرضمون جاییه که علم دارد، اومد همه مواردی که عرض کردم جلسه قبل، اومد همه مواردی که اعانه ممکن است صدق بکنند، اعانه بر اسم نه، اعانه ممکن است صدق بکنند، اینا رو ذکر کرد، گفت بالاخره شما داری یه کمکی میکنی منتها علم نداری. اینجا ممکن است کسی بگوید تو کمک کردی، ولی صدق عرفی اعانه نمی کنند. جایی که علم داریم ولی او کار حرامی انجام میده، اینجا صدق عرفی اعانه هست ولی اعانه بر اسم نیست. بله، پس یه بار دیگه عرض میکنم این نکته دوم و تعبیر دوم از مقدمه منحصره، که این تعبیر دوم عرض کردم با بیان مرحوم محقق اردبیلی و صدق عرفیش خیلی سازگارتره، و اونم اینه که گفتن مقدمه منحصره نه اینکه منحصر باشد در من، منحصر باشد در گناه. اگر مقدمه این منحصر در گناه باشد، قطعا اینجا صدق عرفی اعانه بر اسم هست. اما اگر مقدمه این منحصر در گناه نباشد، صدق عرفی بفرمایید که اعانه بر اسم نیست. مرحوم شیخ میفرماد که چرا، هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. خب ما عرض کردیم بحث ما سر اینه که یک انگوری داریم که با یه فروش انگور از طرف بایه، که این مقدمه تملک مشتری است و تملک مشتری مقدمه شراب سازی است. ما که قطعاً اعانه بر شراب سازی نکردیم، چون قصد شراب ساختن نداشتیم. ما اعانه بر چی کردیم؟ اعانه بر تملک کردیم، یعنی اومدیم مقدمه شراب سازی رو محقق کردیم. مرحوم شیخ بعد از توضیح نظریات میفرماد خب از نظر اون فرقی که مرحوم محقق اردبیلی گذاشته بود به نظر ما صدق عرفی میکنن، منتها باید برن فقها ببینن اعانه این مقدمه که این ذل مقدمه است، آیا مقدمه حرام، این که حرام، مقدمه حرام را هم حرام میدانن یا مقدمه حرام را حرام نمیدانن. اگر مقدمه حرام را حرام بدانن، این اعانه بر حرامه، چون این حرام شده، اینم اعانه است، شده اعانه بر حرام. اما اگر مقدمه رو همیشه حرام ندانن، اگر مقدمه رو همیشه حرام ندارن در مواردی که دلیل خاص وجود داره یا فهوا وجود داره یا این موارد وجود داره، بله اینجا همیشه مقدمه حرام حرام نیست، لذا اعانه بر اسم هم نیست. منتها در مسئله شراب سازی مرحوم شیخ فرمود که بازم اینجا اعانه بر اسم صدق میکنه، یا طبق پذیرش مبنای اول، یا اگرم مبنای اول رو نپذیریم اینجا هم دلیل خاص داریم، البته حالا اینو بعدم ردم میکنیم، هم فهوا داریم که دیروز فهوا رو توضیح دادم، و هم چی داریم؟ حالت سومش رو فراموش کنیم. آها، یا از باب دلیل خاصه، یا از باب فهواست، یا از باب اینه که مقدمه حرام حرام نیست، ولی مقدمه حرام تجریست و تجری رو بعضی حرام میدانن، نه از باب مقدمه بودنش، از باب تجری کردنش.
خودش
هم یه نظرش که بحث تجری حرمت باشه این مسئله هست. پس ایشون میفرماد که در مسئله ساخت شراب و فروش انگور مبنای اول مقدمه حرام حرام است، البته اینجا ها میگیم مقدمه از باب اضف درقا اجتماع است، یعنی مقدمه و شرط، یعنی بعضی مقدمه حرام رو و شرط حرام رو هم حرام میدانه. دیدید قبلن هم داشتیم تو بحث حرمت وضعی هم شرط فاسد رو مفسد میدانه، شبیه هم. و مبنای دوم اینه که مقدمه حرام حرام نیست، میگه اگر مقدمه حرام حرام نباشد ممکن است سه حالت بازم برای حرمتش پیدا کنه: از باب دلیل خاص، از باب فهوا، از باب تجری. شما کمکی بر تجری رو کردید. فعضا تا سر فعضا خوندم درسته؟ فعضا بنینا، بسم الله الرحمن الرحیم، فعضا بنینا علا ان شرط الحرام حرامون مع فعلهی. این شرط حرام یعنی همون مقدمه حرام، چون اضف طلقاست گاهی شرط میگن گاهی مقدمه میگن، خیلی تعبدی بر این که بین شرط و مقدمه اینجا فرق بذارن ندارن. فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَىٰ أَنَّ شَرْطَ الْحَرَامِ حَرَامٌ مَعَ فِعْلِهِ تَوَسُّلًا إِلَى الْحَرَامِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضٌ دَخَلَ مَا نَحْنُ فِيهِ فِي إِعَانَةَ عَلَى الْمُحَرَّمِ. اگر ما بنامون رو بر این بگذاریم که شرط حرام حرام است، مَعَ فِعْلِهِ شرط حرام یعنی شرط یعنی مالکیت انگور، البته مع فعلهی توسلن الالحرام، شرط حرام جایی حرامه که او این تملک رو به قصد توسل الالحرام انجام بده، یعنی ذل مقدمه، چون میدونید ذل مقدمه که هنوز انجام نشده، ذل مقدمه اگه انجام شده بود که دیگه بهش اینو مقدمه نمیگفتن، پس این هنوز محقق نشده، قصد شراب سازی را دارد. این قصد این اینو باید اضافه کنید، قصد شراب سازی ذل مقدم است که خودش میرسه به شراب سازی، این تملک برای تحقق قصدش است، این تملک برای تحقق قصدش. لذا عبارت خیلی دقیقه: مع فعلهی توسلن الالحرام، در حالی که اون مقدمه رو انجام بده به خاطر اینکه میخواهد به حرام برسد. خب کما جزم بهی بعضون، خیلی ها این مبنا رو پذیرفتن، در این صورت دخل ما نحن فی اعانت علی المحرم فیکون بیع الانب اعانتا علی تملک الانب المحرم مع قصد توسل بهی الی التخمیر. پس اینجا فروش انگور کمک است بر اینکه او مالک انگور بشود، انگور حرام. چرا این تملک حرامه؟ این محرم صفته برای تملکه، تملک المحرم. چرا این تملک حرامه؟ به خاطر اینکه ما قصد توسل به علت تخمیر، چون مبنای ما این است که کسی که قصد توسل به واسطه این تملک دارد برای شراب سازی، این مقدمه حرامه و مقدمه حرام حرام،
مقدمه حرام حرام است.
بله بله. و ان لم یکن اعانتا علا نفس تخمیر. بله این مستقیما مقدمه و اعانه بر شراب سازی نیست، اعانه بر مقدمه شراب سازی است. او علا شرب الخمر، یا خب بعد از شراب سازی دوباره گناه بعدیش شرب خمر. پس اینجا مرحوم شیخ اومد توی تحریر محل نزاع اسم رو برای ما مشخص کرد که من دارم به چه گناهی کمک میکنم. این که میگن اعانه بر اسم، اعانه بر شراب سازی نیست، اعانه بر تملکه، منتها این تملک حرامه، این تملک حرامه. خب دیگه حالا
مستقیما شراب کمک به شراب سازی
میکنه. آره دیگه،
این کسی که انگور میفروشه بهش نمیگن تو کمک به مقدمه شراب سازی کردی، میگن تو کمک کردی شراب ساز دیگه.
اونایی که قائلا مقدمه حرام حرام است، یکی از ادلشون همینه، میگن اصلا عرف بین مقدمه و ذل مقدمه تفکیکی قائل نمیشه. این برمیگرده به دلائل پذیرش یا عدم پذیرش این مبنا. البته مرحوم شیخ خواسته مبنایی صحبت کنه، اصلا وارده توضیح و تنقیه این دوتا مبنا نشده، این جاش توی اصوله که آیا ما همه جا میتوانیم این رو بگیم یا مثلا اینجا دلیل خاص داریم که مقدمه حرام حرام است. و این شئت قلت، اگه میخوایی اینجوری بگو ان شراء ال انب لتخمیر حرام، خریداری انگور برای ساخت شراب حرام است، کل قرسل انب لعجل ذالک، کما اینکه کاشتن درخت انگور برای ساخت شراب حرام است. فالبایع انما یعین علی شراء المحرم، پس بایع کمک کرده به یک خریدی که حرام است. نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که همه اینها در صورتی است که علم وجود داشته باشد به اینکه او میخواهد از این مقدمه همچین استفاده‌ای ببرد، ولی اگر همچی علمی ندارد و بعداً او تصمیم میگیرد که شراب باش بسازه، دیگه صدق عرفی آنه برش نیست. یعنی طرف اومده ماشین رو خریده، هیچ قصدی هم نداشته، بعداً تصمیم میگیره با این ماشین کار خلاف انجام بده، اینجا دیگه نه عرفن نه شرعن اعانه بر اسفت نمیکنه، چون مقدمه حرام نبوده. اگرچه الان داره در حرام میخواد از این تملک سو، ولی اون موقع مقدمه ای برای قصدش نبود. نه لولم یعلم یا یعلم ان شراء لعجل تخمیر لم یحرم. میفرماد اگر نداند آن بایه که این خرید برای شراب سازی است حرام نیست. و این علم انه سیخمر الانب به ارادت جدیدت من، اگرچه میداند یعنی اطمینان دارد، میگه بعدم من میدونم این شیطو اینو گول میزنه و این بالاخره میره به این سمت، ولی الان هیچ قصدی برای شراب سازی نداره. البته عرض کردیم اینجا و این علمم علم وحیانی و قطعی و اینا نیست، احتمال قوی و اطمینان دارد که فلانی بعدن اینو گول خواهد زد، یه همچین علمیست. میگه این اشکالی نداره. و کدل کلام فی بای اطعام الان من یرتکب المعاصی، میگه مثل کسی که انسان گناهکاریه میاد دم مغازه شما غذا میخره، خوراکی میخره، اون لحظه قصد نداره این خوراکی رو بخوره و بره حرام انجام بده، اگرچه شما میدانید که این وقتی قدرت میگیره میره یه غلطی انجام میده، ولی اون موقعی که میاد دم مغازه شما نمیخواد این رو مقدمه‌ای بر کار حرامش انجام بده، نمیخواد مثلا میره تو خونش یه سری وسایل مواد غذایی میکنه، ولی شما میدونید که این هفته یه بار دوبار تو خونش مجلس گناه برپاست، میگه این باعث نمیشود که این معامله حرام باشد، مقدمه حرام باشد، چون اون موقع همچی قصدی نداره، یعنی ذل مقدمه ای نیست دیگه، ذل مقدمه حرامی نیست، ذل مقدمه قصده که قصد اینجا موجود نیست. بله، همین حرف در بایه طعام وجود دارد. بایه علا فروش به کسی که مرتکب معاصی است، فانه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصيه حرم البيع. بله، اگر میداند، علم دارد که از این طعام مبی اراده کرده است قوت گرفتن وقتی تملک کرد بر معصیت، بله میدونه که میگه میخوام اینو بخورم که قویشم برم گناه بکنم، اینجا حرامه بهش بفروشه. ولی وقتی همچی قصدی نداره یا نمیدونی الان که داره میخره همچی قصدی داره یا نداره دیگه. اما العلم به انه یحصل من هذا الطعام قوتن على المعصيه يتوسل بها الیها فلا یوجب. اما اینکه شما میدانی در آینده با این طعام حاصل میشود یه قوتی و اینم آدم گناهکاریه، بالاخره میره گناه میکنه، میگه اینجا خدمت دارم که موجب تحریم نمیشود چون قصد وجود نداره. این تا اینجا مبنای اول. اما مبنای دوم که یه مقداری هم پیش داره عبارت، هادا ولکن الهور حکم به حرمت اتیان به شرط الحرام توسلن الی قد یمنع. اینم مبنای دوم، حکم به حرمت اتیان به شرط حرام در حالی که او قصد دارد به اون حرام متوسل بشود از سوی برخی من شده است، الا اون سه حالته. حالا که این مبنا وجود ندارد یکی از این سه حالت باید باشه تا ما اینجا حرام بدیم. الا من حیث و صدق تجری، گفتن مقدمه حرام حرام نیست ولی تو او رو بر جرأت بر مولا کمک کردی. این نه از باب این که مقدمه حرام، خیلی دقیقه عبارت ها، یعنی
اون خط بالایی که مقدمه حرام رو حرام میدونی.
آره الا
نه تو قدیم، نه همون مبنای بالایی میدونی،
نه مبنای پایین دیگه، مبنای دوم. لکن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام قدیم نه، یعنی منع شده، خیلی ها قبول ندارن.
من شده نه
معنی
که حرام است،
نه
معنی که حرام شدنش رو
من میکنن، یعنی قبول ندارن. خب حالا که قبول ندارن، در ما نهنفی آیا فروش انگور رو حرام میدانن یا نه؟ میگه از یکی از این سه تا باید باشه، یا از باب تجری باید حرام بدانن که من سومی عرض کردم، والبیع لیس اعانتن علی. خب اشکال ما به تجری اینه که اینجا کمک به تجری نیست. خب حالا پس حالا مرحوم شیخ میاد اینا رو رد میکنه، این دو مورد رو رد میکنه، میگه ما نه دلیل خاص داریم نه از باب تجری میشود قائل به حرمتش شد. از باب تجری چرا نمیشود قائل به حرمتش شد؟ ایشون میفرماد تجری تشکیل شده از دو عمل،
فعل باید داشته باشه هم قصد.
احسن، هم فعل باید داشته باشد هم قصد. فعلش که تو تجری گفتیم خود فعل حرام نیست، و اگر تجری بخواهد حرام بشود به خاطر قصده.
فعل حرام نیست تو تجری معنی کلیه ماشی یا در اینجا داره؟
نه اصلا برای همین بهش میگیم تجری دیگه. تجری جاییه که به معصیت منجر نشده،
فعل حرام نیست دیگه.
دیگه پس اون فعلی که اتفاق افتاده یا هنوز، چون تو مبنای اون چیزی که مرحوم شیخ تو رسائل میگه تجری اهم از اینه که اساسا جهل مرکبه و هیچ وقت به گناه نمیرسه، یا نه هنوز به گناه نرسیده، اینم مرحوم شیخ تجری دونست طبق روایات، مثل کسی که
نیت گناه میکنه، میگه اینم یه نوع تجلی به گناه نرسید.
به گناه برسه تعدد عقاب میشه
ده دیگه، تعدد اون یه بحث دیگه است که تداخل اسباب میشود یا نمیشود.
چیزی که اینجا کرد بر قول مرحوم قنراقی اشکال کرد با همین تعدد عقاب میاد.
بله بله،
ولی اونجا یه درسته
اشکال نداره، ممکنه کسی اونجا تعدد اسباب رو اونجا به تعدد مسبب نداره، یعنی مبنای اصولیش اینه که تعدد اسباب اونجا به تعدد مسبب نمیشه، تداخل قالب تداخل اسباب بشه اون الان فعلا. پس ما یه فعلی داریم، میخواستم اینو عرض کنم، یه وقت هست طرف نیت میکنه ایشون میه تجربیه، منطقه اونجا گفت این تجربیه از اون تجربیه های معفوفه، یعنی روایات عفو رو بر این ها هم کرد، یا تجربی میکند و مقدماتش را انجام میده موفقه و انجام گناه نمیشود، که گفت طبق بیان دومش گفت اون چیزهایی که گفتن عفو میشه یه حملش اینه که اینا را، یعنی کسی که هنوز به گناه نرسیده ولی مقدماتش را انجام داده، اینم تجربی دارست. و خب مرحله بعدش اینه که دیگه مقدماتش را انجام بده و خود گناه هم انجام بده، دیگه اینجا میشه معصیت. پس خود اون فعل، خود اون فعل تا زمانی که خدمت دارزم به گناه نرسیده خود فعل حرام است، منتها یه قصد حرامی هم داره، یه قصد حرام داره که مرحوم شیخ اونجا تو رسائل گفت روایات اگه میخوان حرمتن میکنن سله اینه، و خود ایشون هم تفکیک کرد گفت که اون فعل حسن قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد و روایات به خاطر قبح فاعلیش اومدن این تسری رو پذیرفتن و گفتن قبح فاعلی به قبح فعلی هم میکشه، ما هم تعبدن از روایات میپذیریم، وگرنه مبنای اصولی ما اینه که قبح فاعلی به قبح فعلی نمی انجامد. هیچ وقت من اگر نیت بدی داشته باشم تو تکوین اثر نمیذاره، ولی روایات از باب روایات ایشون اونجا پذیرفت. خب پس اون چیزی که اتفاق میفتد از باب تجردی یه فعل است به واسطه قصد حرام. خب حالا این انگوری که از طرف بایه فروخته شده، سوال اینجاست بر مجموع اینها کمکش کرده؟ نه. بعد قصدش کمکش کرده؟ نه، چون قصد حرام که نداره که. بعد فعلش کمکش کرده و چون فقط بر فعل کمکش کرده، فعلش هم که حرام نیست، پس این اعانه بر اسم محسوب نمیشه. چون فرض ما اینه که
شما الان گفتید فعلش هم حرام، فعلش حرام نیست، چرا حرام نیست؟ شما فرمودید شخص متجری درسته تجری تشکیل شده از یک فعلی که ذاتاً حرام نیست چون مخالف بابه و فلان و اینها و یک قصد حرام، اما اون خبث باطنی، خب شیخ همین خبث باطنی رو میگن دیگه، این خبث باطنی فاعل به فعلش هم میکشه و باعث میشه این تجری فعل حرام باشه، صرفاً یک مثلا همون خبث باطنی یا مثلا تجریه در مقابل رب نیستش که، خب ما میگه فعلش هم حرامه دیگه، نیاز به استغفار داره. اگه اینجوری باشه اعانه بر اسم شده، یعنی همون فعل هم فعل حرامیه.
بله این اشکال ممکنه بشه، منتها حالا قبل از اینکه بخوایم به این اشکال بپردازیم اصل تفکیک شیخ رو متوجه بشیم. بله. داره تو چی تفکیک میکنه؟ میفرماد که حالا این که من عرض کردم همینطور هم هست، یعنی اشکال وارده این نکته ای که شما میگی، الا کسی بگه که نه اونجا روایات ظهوره در این داره نه به خاطر فعل، چون اگه به خاطر فعل بشود اون اشکال ها پیش میاد که بالاخره فعلی که حرام نیست یا باید بگید از قبح فاعلی به موجب قبح فعلی میشود، یا باید اینو قائل بشوی که بعضی اشکال فلسفی میگیرن، میگن اصلا خب نمیشود در تکوین اثر بذاره، خب یا باید قائل بشوی که نه عقاب بر همین قبح فاعلی است.
اونجا شیخ میان دیگه، شیخ میان میگن که
نه تو رسائل شیخ اینو نمیگه،
همون تو رسائل اصلا میان میگن که قوه فاعل فعلی نداره که،
خب
صرفا همون اون به اصطلاح
قوه فاعلی
خوبس باطنی خدا هم میتونه عتابش کنه نه عقاب.
چرا؟ بعدن میگه روایاتی وجود داره که همین رو به خاطر خوبس باطنیش عقاب میکنه، تجلی رو روایات حرمت رو به همین ها هم میکنه. عرض کردم دو تا یه سری روایات عف داریم یه سری روایات حرمت. میفرماد روایات عف یا فقط ناظره به اون جاییست که در حد قصد عبور نمی کند و هیچ عملی در خارج انجام نمی شود، یا روایات عف مربوط به جاییست که در حد مقدمات پیش می رود، از مقدمات فراتر نمیره تا زرد مقدماتش هم توبه میکنه. اینو یادم رفت بگم، یعنی نه فقط مقدماتو انجام میده بلکه از مقدمات توبه میکنه. لذا اگه کسی مقدماتو انجام بده توبه نکنه روایات تجلی شاملش میشود. خب طبق این دوتا حلی که مرحوم شیخ بین این دو دسته روایات میکنن، کسی که مقدمات رو انجام داده باشد و از مقدماتش هم پشیمان نباشد، این روایات شاملش میشه. حالا این که روایات، فهم ما از روایات اگر این باشد که قبه فاعلی به قبه فعلی کشیده، اشکال شما وارد، یعنی این نهانه بر اسم
اگر نکشیده باشه،
اگر نکشیده باشه خدا من بر قصد حرامش داره اقابش بکنه.
خب اسم نیست اصلا
کی؟ ما نهانه بر چرا؟ اون که قصد حرام
قصد که حرام نیست اصلا.
چرا دیگه؟
من هزار تا قصد انجام بدم.
چرا؟ چرا اتفاقا؟ نه 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 ببینید، بعضی قصد ها قصد حرام،
مثلا چی قصد؟
مثلا فرض کنید که خود بر تلوینی قصدیه که حرام اقابه هم داره، بدون اینکه شما در خارج عملی برش مترده کنید.
یه عمل نفسانیه، یه عمل خودش
اشکال نداره، ولی یه قصد ببینید عمله که در حد یه
عمل خارجی نیست. عمل... ولی این قصده
مادام ما دو
فضاش متفاوت هستن.
نه
عمل
چی؟
یعنی شما ببینید ما یه وقت هست
من از شما سوال میپرسم، یکی تو ذهنش نیت میکنه که شراب بسازه،
کجا شراب؟
نه حرام نیست، منم حرفم نیست، و یکی تو ذهنش اینه که خودشو بر دیگران برتر بدونه. اینا به لحاظ مفهومی چه تنافی با هم داره؟ فقط اینو در ذهنش بوده. تو عالم خارجم خیلی آدم متواضعیه، خیلی آدم خنده‌روییه، همه رو احترام میذاره، ولی تو نفسش خودشو برتر از دیگران میدونه.
حالا البته اگه بخوایم اخلاقی بحث کنیم،
نه بحث اخلاقی نیست، بحث فقهیه.
همین نه، میخوام بگم اگه ما اخلاقی بحث کنیم، این حرمت شرعی ناظر به خود این قصد نیست، حرمت شرعی ناظر به اتفاقی که تو عالم میفته. میگه شخص ریاکار، ولی چی اون ریاش حرام؟ اون عملش که حرام نیست، به خاطر اینکه از مثلا توحید فاصله میگیره، از ولایت خدا فاصله میگیره.
اشکال نداره، اینا در حد قصد دیگه، در حد قصد.
نه
ببینید تو همین کار از ببینید صرفاً تو نیت خودش که شرک بورزه، هیچ عملی نمازش هم بخونه اتفاقا، منافق پس کیه؟ منافق همینه دیگه، یعنی تو عملش هیچ اتفاق خارجی رو رقم نمیزنه که بفرمایید. لذا شما با منافق معامله فقهی هم چطوری میکنی؟ تا با ظاهرش عمل میکنی، نمیتونی تا با باطنش عمل
میکنی.
نه میخوام اینو حرفش من میخوام، ولی خداوند به خاطر فقط این نیتش، به خاطر تردیدش.
البته یه زنی روایتی داریم که میگه منافق آخرش خودش رو لو میده.
حالا
کلا هر چیز که در مثلا باطن باشه ظاهر میشه.
به صورت اگر... ببینید عرضم رو تمام کنم، بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که ما تجری رو فعلا نمیخوایم وارد این بشیم که آیا روایات ظهور دارد در اینکه قوه فاعلی به قوه فعلی میکشد یا نه. ما چیزی که از بعضی روایات برداشت میکنیم، اگر اون روایات رو بپذیریم، تازه اگر نپذیریم و قائل به مبنای اصولی شیخ بشیم یا خیلی دیگه که اصلا تجلی حرام نیست، ولی اگر هم بپذیریم متفقش اینه که خداوند بخاطر اون قصدش داره،
بخاطر فعلش
نیست. خب حرف مرحوم شیخ هم اینه که این که بر فعل فقط کمک کرده، به قصد او که کمک نکرده.
نهانه بر اسم،
نهانه بر اسم.
اونو چه اختلاف داره کارایی میکنه؟
بوی شیخ
نیست. من اینو بگم و خدمت شما هستم، یه اشکال و جواب شده. یه اشکالی اینجا به شیخ می شود و اونم اینه که حالا درسته که انگور، فروش انگور اعانت بر مرکب تجری نیست، اما
بالاخره این فعل هم خودش مقدمه یه قصد حرامه. یعنی شما اینجا اومدید چیکار کردید؟ گفتید که فروش مقدمه تملک، تملک مقدمه قصد شراب سازیه.
مقدمه مقدمه حرام حرامه.
نه فرضمون اینه که اون مبنای اولو دیگه چیزیست، تو مبنای دوم گفتید این تملک که تجریه یه فعل یه قصده و این خلاصه فقط اعانه بر فعل کرده، اعانه بر مجموع نکرده.
یک سوال یه جب
دور هستم، حالا بذار من بگم اشکال خود شیخو بگم، شاید همین اشکال شما هم همین باشه. خب این اعانه بر فعل کرده، اعانه بر قصد نکرده. خب اگر کسی اینجوری اشکال کنه که این فعل هم خودش مقدمه قصد است، پس خطبه دارزم که این اعانه کرده بر فعلی که خود اون فعل، چون این فعل تا نباشد همچین قصدی اتفاق نمیفته، یعنی این از این تملک قصد حرام کرده. مرحوم شیخ میفرماد که اولا ما مقدمه رو بنامون این شد که مقدمه حرام رو حرام نداریم، یعنی فرض بفرمایید که این فعل مقدمه قصده باش، مقدمه حرام که حرام نیست، ما هم از بابه مقدمه بودن نمیگه. اگه بگید نه این هم خودش یه تجریست، نه از بابه مقدمه، از بابه تجری بودن، یعنی شما بر فعل فروخت، بر فعل قصد فعل رو کردید که فعل خلاصه تجری قصده، یعنی این فعل وقتی محقق می شود او رو برای انجام گناه آماده می کند، این خودش تجریه. برامشه می فهمون تسلسله، شاید چون خواستید اینو بگید، میگه این دیگه میشه تسلسل، یعنی دوباره این قصده، قصد چیه؟ قصد فعل به وسیله قصده و همینجوری شما تا آخر باید این مسیر رو ادامه بدید. یعنی اگر بخواهید بگید که این قصد، قصد به تنهایی که نیست، قصد به همراه فعل میشود تجری، اگر قصد تنها رو بخواهید بگیرید که گفتیم که مجموعش با هم میشه تجری، اگر قصدی که میگید قصد کرده فعل رو با یه قصدی انجام بده، این میشه تا آخر تسلسل و تسلسل باطل. من این عبارت رو بخونم و سوالات شما رو جواب بدم. عبارت خیلی عبارت پیچداری، اصلا لازم نبود اینقدر وارد بشه، همین مقدار که بیان کرد که این تجری مرکبه کفایت میکرد. هادا لکن الهول، ها اینو خوندم، و توهم ان الفعل مقدمه له فيحرم الاعانه مدفوع. این عبارت از اون عبارات پیچیده است، همین یه خط. بعضی فکر کردن که خب این فعل هم خودش مقدمه برای تجری است، توضیح دادن، پس اینجا اعانه حرام است، مدفوع است این توهم. چرا؟ به انه لم یوجد قصد الی تجری حتی یحرم، یعنی قصد به تجری تحقق پیدا نکرده تا حرام باشد، و الا یعنی اگر در درون خود قصد هم، یعنی قصد به تنهایی تجری نیست تا اینکه حرام باشد، اگر خود قصد رو به تنهایی بخوای تجری بگیری باید دوباره مرکب از دو تا شی بگیریش، و الا یعنی اگر قصد رو خودش رو بخوای به تنهایی تجری بگیری لزمت تسلسل، هی باید تا آخر بگی این قصده، قصدم تو درونش یه فعل و یه قصد داره، دوباره شما مقدمه یه قصد فعل رو انجام دادی، ففهم. نعم انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. الله صلی الله علی محمد. من خدمت شما هستم، بفهم
جا. آیا این فروش من خودش یک مقدمه ای و خودش یک تشبیه یا تجلی نسبت به قصد نیست. یعنی من خودم با فروشم این که من الان بردم اینجا میدونم این گناهکار، علم دارم دیگه درسته، ولو اطمینانی علم دارم این الان گناهکاره و مثلا در آینده ولو قصد مثلا تخمیر داره، درسته؟
اینا همش دو سه تا حرف شد. در آینده قصد تخمیر دارد، یعنی همین
الان قصد نداره؟ نه الان قصد نداره. خب ولی خب میدونم آدمیه که این کار انجام میده و من از قصد او خبر ندارم. همین که من دارم الان برای او
من نمیفهمم چطوری میگی میدانم در آینده این کار رو انجام ها قصد فعلی او خبر نداره.
آره دیگه قصد فعلی چون نمیدونم الان میخواد بخره بره، ولی خب میدونم در آینده این کار رو انجام خواهد داد دیگه. من الان همین که دارم محصولم رو در معرض فروش میدارم برای همچنان داری نهانه که برسه
نه عرف چیو گناه میدونه؟ قصد ببینید گناه که هنوز اتفاق نیفتاده، پس اون چیزی که اتفاق نیفتاده من برایش کمکی نکردم. اون چیزی که داره اتفاق میفته قصد است.
قصد چی؟
قصد انجام حرام. اونم که اتفاق نیفتاده، یعنی شما میگی من نمیدونم.
اگر اینجوری باشه هیچ روانه بر اسمی اتفاق نیفتاده.
چرا؟ چرا؟ جایی که شما بدونیم
اگر اینجا خیلی دیگه متصل باشه من
نه 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 ببینید
این گرفته اینو میاد چوب بده من بزنم خامیه من بدم زده دیگه
آفرین نه بحث در
اینه اونم اتفاق یعنی آنن بخواد
که اونم هنوز اتفاق نه. پس اسم لذا من عرض کردم این اعانه بر شراب نیست، اعانه بر قصده. قصد رو اگر اسم بدانیم لذایشون گفت دیگه، گفت یا خود تملک که حرام نیست، اگر با مقدم حرامش میدونی که خب اون یه بحث جدا، اگر حرامش نمیدونی خود اون چیزی که اتفاق افتاده الان قصده، قصدم که یه تجری صرفه. اگر تجری رو حرام میدانی اینم اعانه بر اسم، بعدم میگه نه چون شما اعانه بر قصدش نکردی، اعانه بر فعل کردی.
پس شما در نکنه جمعه
بعد اون چیزی که
در مورد این که اصل نیت باطنی باعث چیز خارجی نمیشه، حتی موارد مشرعی داریم که نیت باطنی در فعلا تأثیر میذاره. یک قصد مثلا در شخص روزدار وسط روز قصد بکنه
آره، که روزش باطنی میشه،
هیچی هم نکنه روزش باطنی.
خدمت دارتم این فعل اعتباریه.
من خب ما الان کلا دایره بحث دایره اعتبار است دیگه، اعتبار شرعیه.
نه شراب سازی بحث اعتباری نیست، نه یه فعل حقیقیه در عالم خارج داره شراب می‌سازه.
تو روزه هم واقعا اونایی که بحث میکنن میگن تو روزه هم در حقیقت داره اتفاق میفته.
خب حالا دیگه اون حقیقتش ملاک برای بحث فقهی ما نیست. اون حقیقت لذا کسی اون حقیقتشو نداره، یعنی از گناه دوری نمی‌کنه در روزه، نمیگن که روزت باطله. پس معلوم میشه که روزه رو رو حقیقت واقعیش نبستن و یه فعل اعتباری گفتن آقا شما صبح تا شب همچین نیتی داشته بود، اینقدر این فعل اعتباریه که اگر خوردی هم میگن به چیزش اثر حواست نبود، میگن ضربه، در حالی که اگه اعتباری نبود که باید ضربه میزن.
یا فهمیم که ماه مبارک رمضان و روزه 13 ولایت نباید از تحت ولایت خارج
شه. قدرت خدا رو
مدلای بیر باقی.